ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 21 فروردین ماه 1394 برابر با 10 آوریل سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 18 درجه در اینجا و 24 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعاتون برسونم در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما و راول کاسترو، رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا، امشب در ضیافت شام در اجلاس سران قاره آمریکا در پاناما شرکت میکنند. به گزارش خبرگزاری ها این برای نخستین بار است که یکی از رهبران کوبا به این نشست دو روزه دعوت شده است. سران بیش از 30 کشور قاره آمریکا در این نشست حضور دارند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما و راول کاسترو پنج شنبه شب برای دومین بار تلفنی گفتگو کردند و روز شنبه هم در این نشست با هم صحبتی خواهند داشت. به گزارش رسانه‌های آمریکا، قرار است هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، روز یکشنبه رسماً نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کند. خانم کلینتون که 67 سال دارد، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. گفته می شود که او این بار از همان ابتدا نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد بود. از حزب جمهوری خواه تا کنون سناتورها رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. وزارت خارجه آلمان می گوید سرعت لغو تحریم ها بستگی به عملکرد ایران دارد. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت ما متوجه هستیم که منفعت ایران ایجاب می‌کند تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شود و هنوز درباره جزئیات جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها گفتگو نکرده‌ایم، اما اینکه تحریم‌ها از چه روز برداشته شود بستگی به ایران دارد. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه گفته بود او موافق یا مخالف تفاهم هسته‌ای لوزان نیست، اما در صورت رسیدن به توافق نهایی تحریم‌ها باید از روز امضای آن برداشته شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی کشتی به لس آنجلس در آمریکا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران در این مسابقات در روزهای 22 و 23 فروردین در این شهر شرکت می‌کند. ایران در گروه دوم با تیم‌های آذربایجان، ترکیه و بلاروس هم گروه است. پاکستان روز جمعه ذکی‌الرحمن لخوی، متهم به طراحی حملات تروریستی به ممبای هند، را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد. لخوی رهبر گروه افراطی لشکر طیبه در پاکستان است که اکنون غیرقانونی اعلام شده است. او متهم است که طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 به ممبای هند بوده و از 5 سال پیش در زندان به سر می برد، اما دادگاهی در پاکستان حدود 4 ماه پیش رأی داد که هند شواهد معتبری را مبنی بر دست داشتن او در آن حملات ارائه نداده و متهم باید به قید وثیقه آزاد شود. هند آزادی او را اهانت به قربانیان حملات به ممبای خوانده است. وزارت خارجه آمریکا هم آزادی لخوی را موجب نگرانی عمیق خواند. آن حملات از جمله به یک هتل بزرگ و یک مرکز یهودیان 3 روز ادامه داشت و 166 کشته بر جای گذاشت. تنها مهاجم بازمانده اخیراً در هند اعدام شد. ارتش سوریه اعلام کرد که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی یا داعش را از اردوگاه فلسطینی یرموک آغاز کرده است. همزمان سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه گفته است که در عملیات نظامی برای پس گرفتن این اردوگاه شرکت نخواهد کرد. در این بیانیه گفته شده که عملیات نظامی جان ساکنان اردوگاه را به خطر می اندازد و این سازمان می کوشد از طریق سیاسی مشکل را حل کند. اردوگاه یرموک از 10 روز پیش به اشغال داعش درآمد. احمد مجدلانی، یکی از مقام‌های سازمان آزادی بخش فلسطین، روز پنجشنبه گفته بود دولت سوریه و گروه‌های فلسطینی حاضر در دمشق توافق کردند با عملیات نظامی داعش را از این اردوگاه بیرون کنند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. موضوع تفاهم هسته‌ای ایران همچنان در صدر خبرها جای دارد. بعد از سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران هم امروز گفت توافق جامع باید روشن و گویا باشد. گزارش خواهید شنید در این زمینه. پس از 50 سال قطع روابط آمریکا و کوبا، جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای کوبایی خود دیدار کرد و قرار هست که رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه با همتای کوبایی خود صحبتی داشته باشد. گزارشی درباره روابط واشنگتن و هاوانا می‌شنوید. نمایندگان دستگاه‌های امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به منظور هماهنگی برای مبارزه با داعش گرد هم آمدند. ایران عضو ناظر این سازمان است. جزئیات بیشتر در همین مجله. انتشار عکس نوزاد تلف شده مادری زباله‌گرد در ایران در رسانه‌های اجتماعی واکنشی گسترده داشته است. این دومین بار است که این مادر به دلیل ضعف جسمی و کار سخت فرزندی مرده به دنیا می‌آورد. گزارشی درباره این ماجرای غم‌انگیز. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. ۲۴ ساعت پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای که در بخشایی به تفاهم هسته‌ای لوزان اشاره می‌کرد، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در قسمت‌هایی از خطبه‌های نماز جمعه امروز به موارد مهم صحبت‌های رهبر ایران هم اشاره کرد. احمد خاتمی با تایید تیم هسته‌ای ایران گفت هر گونه توافق جامع باید روشن و گویا باشد. او در این حال خطاب به موافقان و مخالفان تفاهم هسته‌ای به آنها گوشزد کرد که حواسشان باشد تا اطلاعات طبقه بندی شده را افشا نکنند. گذشت از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی و دو تن از افراد حاضر در تیم هسته‌ای ایران، احمد خاتمی پنجمین فردی است که در 24 ساعت گذشته درباره تفاهم لوزان اظهار نظر می‌کند. مخاطب این صحبت‌ها قرار است چه کسانی باشند؟ جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
8 روز پس از تفاهم هسته‌ای لوزان، احمد خاتمی سرانجام در مقام امام جمعه موقت تهران در خطابه‌های امروزش از این تفاهم حرف زد. هرچند این گفته‌ها حاوی 11 نکته‌ای بود که او در رابطه با حرف‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای برداشت کرده بود. احمد خاتمی در موضعی که ادامه موضع رهبر ایران است، درباره تفاهم لوزان گفت که نه به دار است و نه به بار و در نتیجه تبریک و تهنیت ندارد. آقای خاتمی همچنین از تحلیلگران داخلی خواست
تحلیلگران ما به گفتار خودمونی ها اعتماد کنند، اینکه حرفای خودمونی ها رو نقد کنند، فرزندان این ملت رو نپذیرند، بیان فلان آدم آمریکایی چنین چیزی گفته، سخنگوی کذا چنین چیزی گفته، او را محور قرار بدن، به نظر میرسه کار نادرستی باشه.
یکی از نکات جالبی که آقای خاتمی به آن اشاره میکند این است که رهبر ایران همونطور که خودش گفته است تنها در جریان کلیات مذاکرات است و جزئیات آن را پیگیری نمیکند. فاروق نگهدار فعال سیاسی در رابطه با علت ذکر چنین مسئله‌ای از این جهت که همه طرفای درگیر در مذاکرات میگویند هنوز در جزئیات اختلافات بسیاری باقی مانده، به رادیو فردا چنین میگوید:
اهمیت این مسئله در این هست که از یک سو اختیارات رو میخواد به دولت بده و مسئولیت رو بر عهده دولت قرار بده آقای خامنه ای، و این حالتی که در روز اول عید هم اعلام کرده که امسال باید سال همبستگی دولت و ملت و همدلی و همزبانی دولت و ملت باشه، این تا حدودی به تحقق نزدیک بشه. از یک سو این نظر رو داره، از یک سوی دیگه تأکید بر این که جزئیات کار من نیست، میخواد دست دولت رو باز بگذاره که اگر لازم باشه بدبستانی با قدرت‌های جهانی صورت بگیره در جهت توافق، این بدبستان صورت بگیره. یک تدبیر مهمی بود که آقای خامنه‌ای انجام داد.
در روزهای اخیر عالی رتبه ترین مقام های ایرانی شامل رهبر و رئیس جمهور و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد درباره تفاهم لوزان، حقوق ایران و مسائل پیش رو تا تیر ماه و رسیدن به توافق جامع صحبت کردند. آیا کلیت این حرفا قرار است پیامی برای طرفای درگیر در مذاکرات داشته باشد یا تنها برای مخاطبان در داخل ایران زده می شود؟ فرخ نگهدار.
هر دو سو به نظر من مهم هست، هم مخاطبان داخل ایران و هم مخاطبان بین المللی. اهمیت مسئله برای مخاطبان بین المللی این هست که پیام قدرتمندی رو از جانب ایران به جامعه بین المللی ارسال میکنه که ایرانیان چه در سطح حاکمیت و چه در سطح مردم متحد هستند و موافق توافقی هستند که دولت ایران به امضا برسونه. از سوی دیگه بخشی از نیروهای تندرو در داخل کشور موافق آنچه که انجام شده یا در حال انجام هست نیستند. آقای خامنه ای در اونجایی که در صحبت خودش میگه که من به دولت توصیه میکنم عجله نکنه، این هست که میخواد همدلی و همزبانی که لازم میبینه بین دولت و ملت به وجود بیاد این امر رو تقویت بکنه. بنابراین جهت داخلیش استحکام موقعیت جمهوری اسلامی ایران از نظر حمایت اجتماعی و جنبه بین المللی هم تقویت مواضع ایران با بیشتر کردن پشتیبانی ملی و گرفتن امتیازات بیشتر.
این توصیه به عدم تعجیل در رسیدن به توافق شب 20 فروردین در صحبت‌های عباس عراقچی خود را نشان داد. مذاکره کننده ارشد ایران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که اگر توافق مطلوب آیت الله خامنه‌ای حاصل نشود مذاکرات هسته‌ای تمدید خواهد شد. این توافق نامطلوب چیست و واکنش آمریکا به احتمال تمدید مذاکرات چه خواهد بود؟ فرخ نگهدار.
تمام جهات مورد توافق ایران و غرب قرار گرفته. اون چیزی که قطعیت پیدا نکرده علیه تحریم. وقتی ما صحبت از تمدید میکنیم و تداوم میکنیم مسئله این است که ما اونقدر مذاکره رو ادامه بدیم که امریکا و متحدین قانع بشن که تحریم ها رو باید لغو بکنن. ممکنه هنگام بازرسی مقامات آژانس بین المللی هسته‌ای از ایران و اعلام این که محدودیت ها به اجرا در آمده اون روز رو همزمان بکنن با لغو تحریم ها و امضای قطعی توافق.
واکنش ها به تفاهم لوزان در سطوح مختلف از طرف تمامی گروه های درگیر در مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد و طرفین کمتر از 3 فرصت دارند تا این تفاهم را به توافقی جامع بدل کنند.
ساعت 22:12:35 است به وقت ایران. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره روابط آمریکا و کوبا پی میگیریم.
آقای خامنه ای، تحریم تنها ابزار دشمن نیست، بلکه یکی از ابزارهای دشمن است.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمی‌سوزه، فقط دلشون برای خودشون می‌سوزه و جیبای خودشون، همین و همین.
خواستم نظرمو در خصوص این جارو جنگارایی که بعد از این تفاهم مطبوعاتی که در روزانه سوئیس شکل گرفت بگم. در ایران سعی میشه علی‌رغم که این تصمیم تفاهم تصمیم کلی نظام هست و از یک سال پیش با انتخاب آقای روحانی اتخاذ شده، اما یه عده‌ای هستن مثل تیم آقای رسایی و آقای کریم قدوسی در مجلس و اسپاش و جفه پایداری تند میشن و تهمت‌هایی میزنن. این به نظرم یک نمایش سطحی از عمق ندارد. مردم خوشبین باشن به اینکه این تفاهم ایجاد خواهد شد، چرا که جمهوری اسلامی برای ادامه حیات چاره دیگه ای نداره.
به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. آقای رئیس جمهور، شما حرفهای امیدوار کننده و قشنگی زدید، گفتید میخواهید به تمام دنیا تعامل کنید، میخواهید با همه کشورها تنش زدایی کنید. اینها آرزوی ملت ایران است، آرزوی کسانی است که به شما رأی دادند. ان شاء الله فقط حرف نباشد، عمل کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-21-12.
پس از انقلاب کوبا و اوج وقایع مرتبط با جنگ سرد، روابط آمریکا و کوبا همواره سرد و نامطلوب بوده، ولی این دوتا کشور از پاییز گذشته تصمیم به برقراری مجدد روابط دیپلماتیک گرفتند. شاهین بشیری از آخرین تحولات در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
پس از 57 سال تیرگی روابط، سرانجام وزرای امور خارجه آمریکا و کوبا در پاناما با یکدیگر دیدار کردند. آخرین دیدار عالی‌ترین مقام‌های دیپلماسی دو کشور به 22 سپتامبر سال 1958 میلادی باز می‌گردد که جان فاستر دالاس، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، با گونزالو گوئل، همتای کوباییش، در واشنگتن دیدار کرد. بعد از انقلاب کوبا نیز تنها یک دیدار رسمی در سطح عالی بین مقام‌های دو کشور صورت گرفت که مربوط به دیدار ریچارد نیکسون به عنوان معاون اول رئیس جمهوری آن روز و فیدل کاسترو به عنوان نخست وزیر وقت کوبا می‌شود. این دیدار در سال 1959 صورت گرفت و بعد از آن روابط دو کشور به تیرگی گرایید. خبرگزاری ها از قول منابعی در سنای ایالات متحده میگویند وزارت خارجه آن کشور در ارائه نظر مشورتی خود پیشنهاد کرده است نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود. این پیشنهاد تازه ترین تحول در روابط سیاسی میان واشنگتن و هاوانا است که با احیای روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کوبا آغاز شده است. خبرگزاری رویترز 20 فروردین ماه از قول یک دستیار سنای آمریکا که نامش را فاش نکرده میگوید وزارت خارجه پیشنهاد داده است کوبا از فهرست خارج شود. به گزارش این خبرگزاری، خروج کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی بزرگ را از سر راه بازگشایی سفارتخانه های دو کشور پس از 54 سال بر می دارد. اما آمریکا و کوبا چه عوامل و دلایل بالقوه‌ای برای عادی سازی روابط دارند؟ محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته مرکز مطالعات عالی استراتژیک در ژنو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
اگر از دیدگاه آمریکا به این مسئله نگاه بکنیم، دو دلیل اساسی می‌بینم. یکی این که دولت واشنگتن به این نتیجه رسیده که 57 سال تحریم و فشار به حکومت کوبا اون نتیجه‌ای که مورد انتظار بود نداده و کوبا همینطور مانند گذشته یک کشور بانی ایدئولوژی ضد آمریکایی باقی مونده و بنابراین ممکنه که الان موقع این باشه که یک تحولی در این رابطه ایجاد بشه. دلیل دومش هم این است که آقای اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری که آیندهش کوتاه هستش، یعنی در یکی دو سال آینده دوران حکومتش تموم میشه، از نظر سیاست خارجی موفقیت‌های چندانی نداشته. یکی از موفقیت‌هایی که آقای اوباما دنبال میکنه این است که روابطش رو با کوبا عادی بکنه و فصل جدیدی در روابط دو کشور آغاز بکنه. از طرف کوبا اگر نگاه بکنیم، به نظر من مسئله عمده یک مسئله اقتصادی است و یک مسئله سیاسی. مسئله اقتصادی این است که کوبا بالاخره محتاج به اینکه اقتصادش رو باز بکنه و به خصوص همسایه بزرگ ایالات متحده میتونه خیلی تأثیر بذاره در توسعه اقتصادی کوبا. از نظر سیاسی هم برادران کاسترو که الان در کوبا حکومت میکنن به یک سنی رسیدن که آینده سیاسیشون نمیتونه خیلی طولانی باشه و باید فکر کنن که یک سیستمی پیدا کنن که مورد قبول هم جامعه داخلی و هم جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای در آمریکای لاتین برای کوبا باشه و بنابراین یک تحولاتی در سیاست کوبا لازم استش و میشه این تحولات رو با آغاز عادی کردن روابط با واشنگتن ایجاد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که وزارت خارجه آن کشور بررسیش درباره خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را کامل کرده، اما او هنوز توصیه مشاورانش را دریافت نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده برای ارائه نظر مشورتی خود در این مورد بررسیهایش را طی روزهای گذشته آغاز کرده بود. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب برای شرکت در نشست سران کشورهای قاره آمریکا وارد پاناما شد. قرار است در حاشیه این نشست آقای اوباما با راول کاسترو رهبر کوبا دیداری رسمی داشته باشد که این نیز نخستین دیدار رسمی رهبران دو کشور پس از چند دهه تیرگی روابط خواهد بود. نشست روزهای 21 و 22 فروردین ماه به طور محسوسی تحت تأثیر حضور رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا قرار گرفته که برای نخستین بار از زمان جنگ سرد در این نشست روبروی یکدیگر می‌نشینند.
گام گذاشتن آمریکا و کوبا در جاده بهبود روابط، گزارشی بود از شاهین بشیری.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
کالیفرنیا هم خطاهای زیادی داشته در مواجهه با محیط زیستش. ما وقتی سیستم کالیفرنیا رو مقایسه میکنیم با سیستم ایران، وضعیت ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود اگر خوش‌سالی‌ها تداوم پیدا بکنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان نهادهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به منظور هماهنگی اقدامات دست جمعی برای مبارزه با داعش گرد هم آمدند. ایران عضو ناظر این سازمانه و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود داره نمیتونه به عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگهای در بیاد. این در حالی است که روسیه اعلام کرده است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای باعث گسترش نفوذ این سازمان خواهد شد. گزارشی در این زمینه میشنویم از آنا رایسکایا.
دفتر مطبوعاتی سازمان همکاری‌های شانگهای از احتمال پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائم این سازمان پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی خبر داد. بر اساس آیین این نهاد، عضویت در آن برای کشوری که تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد، امکان پذیر نیست. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز دورنمای عضویت ایران در سازمان شانگهای را روشن توصیف کرد و به خبرگزاری روسیه сегодня گفت:
В зависимости от того, как пойдёт дело с детализацией вот этих вот договорённостей по Ирану, если
اگر هیچ ناکامی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 اتفاق نیفتد و اصول هماهنگ شده به گام‌های عملی تبدیل شود، من و سایر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌توانیم به رهبران کشورهایمان پیشنهاد دهیم در کنار هند و پاکستان که انتظار داریم در اجلاس آتی سران به عضویت کامل درآیند، عضویت ایران را نیز بررسی کنند. البته در این باره هنوز رایزنی نکرده‌ایم.
موسکو که ریاست دوره سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد، تابستان آینده میزبان اجلاس سران این نهاد در شهر اوفا پایتخت باشکورتستان خواهد بود. دمیتری میزنسف، دبیر کل این سازمان، در مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی زبان سپوتنیک اظهار داشت که عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای کمک زیادی به افزایش توانمندی های این نهاد خواهد کرد. او تشریح کرد ایران میتواند به تقویت روابط میان اعضا و رویکرد جمعی در مبارزه با تروریسم، توسعه روابط تجاری و اقتصادی، مبادلات فرهنگی و دیگر فعالیت ها نقش قابل توجهی ایفا کند. سرگی لوزانین، استاد دانشگاه روابط بین الملل مسکو، دلیل جذابیت سازمان همکاری های شانگهای را چنین توضیح می دهد.
Она интересна странам Азии, потому что она носит комплексный характер, поскольку это не военный блок.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. حضور چین و روسیه که هر دو عضو شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، برای ایران اهمیت همکاری تنگاتنگ با این نهاد را دوچندان می‌کند. همچنین این سازمان امنیت اعضای خود را تضمین می‌کند و عضویت در آن تهدیدهای نظامی علیه ایران را ناممکن خواهد ساخت. البته این ویژگی‌ها مخصوص ایران نیست. کشورهای دیگر نیز علاقمند به عضویت در این سازمان هستند و میتوان گفت برای عضویت در این سازمان صف غیر رسمی کشیده شده.
جمعه تشکند، پایتخت ازبکستان، میزبان نمایندگان نهادهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بود و مسئله اصلی این رایزنی‌ها مقابله جمعی با گروه‌های تروریستی و افرادگرا به ویژه خلافات اسلامی اعلام شد. به گزارش ریا نوست، در این نشست امکان برگزاری رزمایش‌های جمعی در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ریا نوست به نقل سرگی سمیرنوف، نماینده سازمان فدرال امنیت روسیه که در این نشست شرکت کرد، نوشت: در حالی که در ابتدا تصور این بود که سازمان شانگهای برای جلوگیری از نفوذ ناتو در منطقه تأسیس شد، برجسته شدن تهدید تروریسم جهت‌گیری امنیتی آن را تقویت بخشید. او ابراز اطمینان کرد که عضویت کامل ایران و افغانستان در این سازمان بسیار مثبت خواهد بود. سازمان همکاری های شانگهای یک نهاد سیاسی اقتصادی و نظامی است که در سال 2001 میلادی 1380 خورشیدی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. ایران در فروردین 1387 درخواست عضویت در این سازمان را ارائه کرد، اما همچنان در کنار هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان عضو ناظر به شمار می رود. نمایندگان بلاروس، ترکیه و سریلانکا به عنوان مهمان به جلسات این سازمان دعوت می شوند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و میرسیم به آخرین گزارش مجله شبانگاهی. انتشار عکس نوزاد تلف شده مادری تهیدست در لای حوله صورتی رنگ در ایران افکار عمومی رو تحت شعاع قرار داده. یک فعال حقوق کودک در ایران از زندگی مشقتبار مادری زباله‌گرد پرده برداشته که به دلیل ضعف جسمی و کار سخت برای دومین بار فرزند مرده به دنیا آورده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهره صیادی عضو کانون کودکان کار کوشا روز پنجشنبه سراسیمه و مضطرب در حالی که نوزادی مرده در آغوش داشته وارد اون خبرگزاری میشه و اطلاع میدهد که این نوزاد از پدر و مادری زباله‌گرد متولد شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته این کوشنده حقوق کودک، این نوزاد پسر چهارشنبه شب از مادری زباله‌گرد در منطقه قلعه حسن خان به دنیا آمد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، زهره صیادی عضو کانون کودکان کار کوشا اظهار داشته است که مادر نوزاد در یکی از روستاهای منطقه یاد شده سرپناهی از چوب و وسایلی از این دست برپا می کرد که دائما از طرف شهرداری تخریب و وی همواره ناگزیر به جابجایی می شده است. زهره صیادی ادامه داده است: چهارشنبه شب این زن در حالی که باری از بطری بر دوش داشت دچار درد زایمان شد که این فعال حقوق کودک همراهش به منطقه بیابانی و به دور از چشم مردم رفتند تا کودک را به دنیا آورد. اما به گفته زهره صیادی از لحظه تولد مشخص بود نوزاد زنده نمی ماند، چرا که آنچه به دنیا آمده بود جنینی بود که بسیاری از اندامهایش رشد نکرده بود. بنابراین گزارش، این فعال حقوق کودک سپس با تشریح مسائل و مراحل قانونی خاکسپاری نوزاد چون جمع آوری استشهاد و نامی پزشک ادامه می دهد، وقتی که از طریق دهیاری به جایی نرسیدند از بهشت فاطمه قلعه حسن خان خواستند نوزاد را به خاک بسپارد یا حداقل با دریافت هر مبلغی که تعیین می کند جسد کودک را در سردخانه قرار دهد، چرا که بدنش در حال بو گرفتن است که با انجام نشدن این کار خشمگین و راهی خبرگزاری کار ایران می گردد. خبرگزاری کار ایران به نقل از زهره صیادی، مادر زباله‌گرد را بسیار ضعیف و ناتوان توصیف کرده که حتی در زمان بارداری نیز ناچار بوده است بطری ها را از میان زباله ها جمع آوری کند و بار سنگینی از این زباله ها را دو بار در طول یک روز برای امرار معاش به دوش بکشد. این کوشنده حقوق کودک میگوید شاید به همین علت برای دومین بار است که وی نوزادی مرده به دنیا می آورد، چنان که در مرداد ماه سال گذشته نیز این اتفاق برای وی افتاد. بنابراین گزارش، با پیگیری خبرنگار ایلنا، جسد نوزاد این مادر تهیدست پنجشنبه شب به سردخانه بهشت زهرا منتقل شد و قرار است به خاک سپرده شود. گزارش خبرگزاری کار ایران به نقل از این فعال حقوق کودک هاکیست در منطقه قلعه حسن خان تعداد زیادی از کودکان کار زندگی می کنند که تمامی آنان را دهیاری، بخشداری و فرمانداری قلعه حسن خان می شناسد و تمامی این کودکان در مناطق بیابانی یا در چادرهایی که والدین آنها می سازند متولد می شوند. این فعال حقوق کودک می گوید این کودکان متعلق به گروه های فرودست جامعه بوده و به جای اینکه برای بهبود زندگی آنان چاره اندیشی شود دائما سعی در حذف آنان دارند.
و به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. از شما دعوت می کنم همراه رادیو فردا بمانید با ادامه برنامه.